بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز دوشنبه ششم خرداد ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 27مین روز از ماه می سال 2002 میلادی. به بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدید. در این بخش دو ساعت در کنار شما خواهیم بود. ساعت نخست با مجموعه گزارش‌هایی درباره تازه‌ترین تحولات و مسائل ایران و جهان و ساعت دوم که اختصاص دارد به مطالبی از عرصه علم و هنر و فرهنگ و اندیشه. سپاسگزارم از توجه شما و دعوت می‌کنم پیش از هر چیز شنونده تازه‌ترین خبرها باشید که بکتاش خمسه‌پور به آگاهی می‌رساند.
پرویز مشرف رهبر پاکستان روز دوشنبه در پیامی که به وسیله رسانه‌ها مخابره شد گفت که پاکستان خواهان جنگ نیست و آغازگر مناقشه‌ای با هند نخواهد بود. پرویز مشرف همچنین تنش‌ها با هند را در اوج توصیف کرد و گفت که خطر آغاز جنگ وجود دارد. ژنرال مشرف در حالی سخنرانی خود را ایراد کرد که حدود 1 میلیون سرباز پاکستانی و هندی در مناطق خط کنترل مرزی در کشمیر در برابر یکدیگر سفارایی کردند. در همین حال معاون وزیر خارجه روسیه آناتولی سافونوف روز دوشنبه در یک مأموریت سیاسی به منظور فرونشاندن تنش‌ها میان پاکستان و هند وارد اسلام آباد شد. انتظار می‌رود فرستاده روسیه پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری کشورش را برای میزبانی گفتگوهای مستقیم میان پرویز مشرف رهبر پاکستان و اتل بیهاری واجپایی نخست وزیر هند مطرح کند. فشارهای بین المللی بر پاکستان و هند جهت پایان بخشیدن به تازه ترین رویارویی نظامیشان بر سر منطقه مورد اختلاف کشمیر افزایش یافته است. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه در ادامه سفر خود به فرانسه در نورماندی نسبت به سربازان آمریکایی کشته شده در جنگ جهانی دوم ادای احترام کرد و در سخنرانی خود جنگ جهانی دوم را به نبرد جاری بر ضد تروریسم مرتبط ساخت. بوش در قبرستانی که حدود 9000 سرباز آمریکایی در آن به خاک سپرده شدند گفت جنگ‌های پیشین آزادی را برای شهروندان اروپا و آمریکای شمالی به دست آوردند. وی تلفات و زیان‌های ناشی از جنگ جهانی دوم را با تلفات و صدماتی که اخیراً در افغانستان به بار آمد مقایسه کرد. For some military families in America and in Europe, the grief is recent with the losses we have suffered in Afghanistan. They can know, however, that the cause is just. جورج واکر بوش همچنین از مناسبات میان اروپا و آمریکای شمالی ستایش کرد و گفت امنیت هر دو قاره همچنان در گرو اتحاد نظامی است. پیشتر در روز دوشنبه بوش و ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه در یک مراسم روز یادبور در سنت مغ اگلیز حضور یافتند. شهر نامبرده اولین شهر فرانسه بود که نیروهای متفقین در ژوئن 1944 میلادی به دنبال عملیات دیدی یا روز سرنوشت ساز جنگ جهانی دوم آن را از استیلای نیروهای آلمان نازی آزاد کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید شورای جدید روسیه ناتو که روز سه‌شنبه افتتاح می‌شود کمک‌های بیشتر روسیه را به امنیت بین‌المللی فراهم می‌آورد. پوتین روز دوشنبه در اظهاراتی که از تلویزیون روسیه پخش شد گفت قراردادی که وی روز سه‌شنبه در ایتالیا با 19 رهبر ناتو امضا می‌کند کیفیت روابط میان روسیه و ناتو را تغییر خواهد داد. شورای روسیه ناتو قرار است روسیه را از نفوذ بیشتری در سیاست‌گذاری‌های ناتو در زمینه مبارزه با تروریسم و برخی مسائل امنیتی اروپا برخوردار سازد. نیروهای اسرائیلی روز دوشنبه شهر بیت لحم و یک اردوگاه پناهندگان فلسطینی در کرانه باختری را مجدداً اشغال کردند. نیروهای اسرائیلی میگویند مسئول گردانهای شهدای الاقصا در بیت لحم را دستگیر کردند. به گفته فلسطینیان، سربازان اسرائیلی در جستجوی خانه به خانه در پی چریکا احمد مگرابی را دستگیر نمودند. نظامیان اسرائیلی میگویند در پی چریکایی که نسبت به آنها زنین هستند مناطق فلسطینی را جستجو میکنند. گزارش هاکیز شماری دیگر از چریکایی که نیروهای اسرائیلی نسبت به آنها زنینند در جریان حملات سحرگاهی روز دوشنبه به مناطق فلسطینی در کرانه باختری دستگیر شدند. گزارش ها میافزایند نیروهای اسرائیلی روز دوشنبه همچنین در داخل و اطراف شهرهای تولکرم و قلقیلیه در کرانه باختری عملیات خود را پیگیری کردند. تهاجمات جاری نیروهای اسرائیلی به مناطق فلسطینی به دنبال چند حمله انتحاری چریکی در هفته گذشته صورت گرفته است. در ایران، مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که جلسات آن کمیسیون برای بررسی افق آینده روابط ایران و آمریکا ادامه می‌یابد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، الهی کلایی روز دوشنبه اطلاعیه اخیر دادگستری استان تهران را در توقف تشکیل این جلسات بی تأثیر خواند و افزود قرار است در جلسه روز سه‌شنبه جواد لاریجانی و ابراهیم متقی در جمع اعضای کمیسیون حضور یابند. به گزارش ایرنا، الهی کولایی همچنین گفت که در جلسه هفته آینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز کمال خرازی وزیر خارجه حضور خواهد یافت و درباره آینده روابط ایران و آمریکا با نمایندگان گفتگو خواهد کرد. در همین حال آیت الله عبدالعلی نمازی دادستان کل کشور روز دوشنبه گفت شورای امنیت ملی باید کسانی را که وارد حریم و منطقه ممنوعه بحث مذاکره با آمریکا می شوند و برخلاف مصوبه آن شورا مقاله نوشته و یا سخنرانی می کنند را به مقامات قضایی معرفی نماید. یک دادگاه نظامی تهران حکم خود را در خصوص پرونده چند تن از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای صادر کرده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح گزارش داده است دادگاه در رأی صادره با عنایت به اعلام انصراف و گذشت اولیای دم داریوش فروهر و همسرش پروانه مجد اسکندری از قصاص دو تن از محکومین پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به اسامی محمود جعفرزاده و علی محسنی که مباشرت در قتل مقتولین داشتند نسبت به این متهمین از حیث مجازات قصاص نفس قرار موقوفی تعقیب صادر کرده، لیکن از جنبه عمومی جرم هر یک را به تحمل 10 سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمت در وزارت اطلاعات محکوم نموده است. به گزارش ایسنا، دادگاه همچنین به لحاظ جنبه عمومی جرم 4 تن از متهمین را که در ارتکاب جنایات مذکور معاونت داشتند، به تحمل حبس محکوم نموده است که بر این اساس متهمین ردیف 10 و 15 پرونده به 4 سال حبس و متهمین ردیف 11 و 12 به 3 سال حبس و نیز محرومیت از خدمت در وزارت اطلاعات محکوم شدند. این گزارش می‌افزاید در رأی جدید صادره مجازات آمرین و سایر متهمین تغییری نیافته است. احکام یاد شده از سوی متهمین و اولیای دم مقتولین قابل تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور گزارش شده است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. خبرگزاری ایسنا گزارش می دهد که سیامک پورزند، روزنامه‌نگار زندانی که به 11 سال زندان محکوم شده، امروز برای ادامه تحقیقات بار دیگر به دادگاه ویژه‌ای در فرودگاه مهرآباد تهران برده شد. آقای پورزند به خبرنگار ایسنا گفته است تمامی موارد اتهامی خود را پذیرفته و در این حال تقاضای تجدید نظر کرده است. و می افزاید هیچ گونه شکنجه ای نشده ام، از روند بازجویی هایم راضی ام و در زندان انفرادی وضع راحتی دارم. تا پیش از این فقط به خبرنگار روزنامه دولتی ایران اجازه داده می شد تا گفته های سیامک پورزند، روزنامه‌نگار سالخورده دربند را انتشار دهد. درباره احضار دوباره سیامک پورزند به دادگاه، همکارم علیرضا طاهری دیدگاه‌های احمد بشیری وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران را جویا شده است.
سیامک پورزند به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا امروز برای ادامه تحقیقات در دادگاه مجتمع قضایی ویژه مستقر در فرودگاه مهرآباد حاضر شد. آقای بشیری، مگر آقای پورزند محکوم نشده که رسما شده و حکم ایشان رسما هم اعلام شده، ادامه تحقیقات یعنی چه؟
چیزی که من حدس میزنم این است که ممکن است که ایشون پرونده های دیگری هم داشته که مقابلا مورد رسیدگی قرار نگرفته، یعنی ضمن اون پرونده‌ای که به محکومیت ایشون منتهی شده اون پرونده ها مورد رسیدگی قرار نگرفته.
اما آقای بشیری، ایسنا گزارش میده که قاضی پرونده مطالب مطرح شده امروز در جلسه تحقیق پورزند را در جهت روشن شدن برخی از زوایای تاریک پرونده عنوان کرده است. مگر می شود در پرونده‌ای که زوایای تاریک داره پیشاپیش حکم صادر شده باشه؟
نه، این ما قاضی نگفته که اون زوایای تاریک اون پرونده رو میخواد روشن کنه که مختوم شده، اصلا اون که عملی نیست. پس مسلما این زوایای تاریکی که قاضی اشاره کرده مربوط به این پرونده مختوم شده نباید باشه.
پس باید منتظر اتهامات تازه و پرونده تازه‌ای برای این روزنامه‌نگار سالخورده باشیم؟
ظاهر قضیه این طور حکایت میکنه. معلوم میشود که یک پرونده دیگری برایشون به جریان افتاده که در راجع به اون پرونده دارن تحقیقات تکمیلی انجام میدن.
در این حال آقای بشیری، گفته شده که یکی از اتهامات آقای پورزند جاسوسی خبری به نفع دولت بیگانه است. جاسوسی خبری به نفع هر کس از جمله به نفع دولت‌های بیگانه چه محلی دارد در قانون؟
خب البته ببینید، این اصطلاحات متعارفی است که گاهی وقتا عنوان قانونی مشخص نداره. یعنی ما چیزی در قانون به نام جاسوسی خبری نداریم، ما یک عنوان عام داریم به نام جاسوسی. جاسوسی هم یک تعریف قانونی در عرف بین الملل داره، یعنی مشخص است که یک کسی برای یک دولت خارجی تحصیل اطلاعات و اخبار میکنه و به اون منظورهایی که بهش مأموریت داده میشه اقدام میکنه و در هر حال به نفع اون دولت فعالیت میکنه.
احمد بشیری در تهران. اما مهرانگیز کار، حقوقدان سرشناس و همسر سیامک پورزند نیز در گفتگویی با رادیو آزادی دیدگاه خود را با علیرضا طاهری در میان گذاشته است.
همین که به ناظرین حقوق بشر اسلامی، کمیسیون حقوق بشر اسلامی اجازه داده نشد تا سیامک پورزند در بازداشتگاهش دیدن بکنند و وضعیت بازداشتگاهش رو بررسی بکنند، برای ما کافی است تا اعلام بکنیم که اون چرا که سیامک پورزند در جریان این گونه مصاحبه ها میگوید صحیح نیست. و باز مطلب دیگری که ما رو برمی انگیزه که همچنان ادامه بدیم نگرانیمون رو از وضعیت سیامک پورزند، مسائلی است که در ارتباط با میلیون ها دلاری که ادعا میشد سیامک پورزند از امریکا گرفته و اون رو بین روزنامه‌های اصلاح طلب تقسیم کرده، در مطبوعات خاصی متصل به راست ابتدا مشاهده کردیم. یعنی در شرایطی که سیامک پورزند کاملا وضعیتش مخفی نگه داشته شد از همه کس، حتی از کمیسیون حقوق بشر اسلامی و حتی از بعضی دیگر از ارکان نظام جمهوری اسلامی، در همون وضعیت من نمیدونم تحت چه شرایطی و بر پایه کدام اصل قضایی مطبوعات متصل به راست اعلام میکردن سیامک پورزند میلیون ها دلار از امریکا گرفته، سیامک پورزند رابطه نامشروع داشته. و میدونید که اساسا قبل از اینکه حکم قطعی صادر بشه راجع به کسی، انتشار این گونه مطالب از مصادیق مجرمانه است که هرگز قوه قضاییه به این مطلب در مورد روزنامه های راست توجه نشون نمیده، در حالی که میبینیم که روزنامه های متصل به چپ رو همواره از باب این گونه اتهامات میبندند، لغو میکنند پروانه شون رو و افراد رو ازش دستگیر میکنند. حالا در حکم صادره که ما هنوز این حکم رو رؤیت نکردیم و فقط نوعی اطلاعات روزنامه ای دریافت کردیم در بارش، میبینیم که اساساً حرفی دیگه از این میلیون ها دلار نیست. بنابراین این اظهارات کذب رو در چه شرایطی توانستن از سیامک پورزند بگیرن؟
احضار دوباره سیامک پورزند، روزنامه‌نگار زندانی، به دادگاه، در گزارشی از علیرضا طاهری. سومین همایش ملی کار از روز دوشنبه با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان و نیز شماری از استادان دانشگاه و صاحب نظران در تهران آغاز به کار کرد. در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی، دکتر فریدون خاوند نگاهی دارد به هدفهای این همایش.
تنش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کنونی جمهوری اسلامی طبعاً بر همایش ملی کار که بامداد امروز در تهران گشایش یافت سنگینی می کند. 4 محور اصلی سخنرانی های این همایش به گفته سازمان دهندگان آن عبارتند از اشتغال، سه‌جانبه گرایی، حمایت های اجتماعی و تأمین اجتماعی. سه‌جانبه گرایی یا گفتگوی سه‌جانبه دولت، کارفرما و کارگر را می توان حیاتی ترین و فوری ترین بحث جامعه کارگری ایران به شمار آورد و نشانه تمایل روزافزون کارگران به مشارکت هرچه بیشتر در زندگی سیاسی و اقتصادی کشور و دگرگون ساختن سرنوشت آن. سه جانبه گرایی در قرن 19 اروپا و آمریکا ریشه دارد، همراه با پیدایش تدریجی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و گفتگوهای دست جمعی میان آنها با پادرمیانی دولت. ولی سه‌جانبه گرایی به معنای واقعی آن در طی جنگ جهانی دوم در سراسر غرب نهادینه شد و امروز مثلث مرکب از اتحادیه‌های کارگری، تشکل‌های کارفرمایی و دولت با پشتیبانی سازمان بین‌المللی کار به عنوان مؤثرترین ابزار تنظیم روابط کار و سطح دستمزدها به کشورهای در حال توسعه گسترش می‌یابد. بدون تشکل‌های واقعی کارگری و کارفرمایی و شکل‌گیری یک سازمان متکی بر سه‌جانبه گرایی، نه از آرامش اجتماعی خبری است و نه از جامعه مدنی. وجود این گونه تشکل‌ها به فراهم آوردن فضای مساعد برای تجدید نظر در قانون کار فعلی جمهوری اسلامی کمک می‌کند که از دیدگاه شمار زیادی از صاحب نظران ایرانی بر پایه ایدئولوژی جنگ طبقاتی نوشته شده و یکی از مهمترین موانع حقوقی توسعه در ایران است. شبه تنش‌های اوجگیرنده بازار کار ایران نیز مسلماً بر فراز سومین همایش ملی کار در پرواز است. محمد ستاری‌فر، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی جمهوری اسلامی دیروز یک شنبه اعلام کرد که در سال جاری خورشیدی 1,000,000 فرصت تازه شغلی در بخش‌های گوناگون اقتصادی ایران ایجاد خواهد شد. یادآوری می‌کنیم که در 2 سال نخست برنامه 5 ساله سوم 1379 و 1380 خورشیدی هر سال به طور متوسط بر پایه ارزیابی‌های گوناگون 300,000 تا 400,000 فرصت تازه شغلی در ایران به وجود آمد. چه تحولی در اقتصاد ایران محمد ستاری‌فر را به این نتیجه رسانده که امسال حدود 600,000 فرصت شغلی بیش از سال گذشته ایجاد می شود. او در سخنان دیروز خود عمدتاً بر طرح ضربتی اشتغال تأکید می کند که اجرای آن 6 روز پیش آغاز شد و نیز بر اعتبارهایی که قرار است به کمیته اشتغال استانها داده شود. بعید به نظر می رسد که همایش امروز تهران در خوشباوری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سهیم شود. ابوالقاسم سرحدی زاده نماینده تهران در همین همایش گفت که در فضای ناآرام کنونی کشور هیچ تلاشی برای اشتغال کارساز نخواهد بود.
شماره تلفن ما 20420221122610 و شماره فکس ما 20420221122609.
مجمع الجزایر زندانگونه تازه ترین کتاب اکبر گنجی، روزنامه‌نگاری که همچنان در زندان به سر می‌برد، توقیف شد. حسین پایا مدیر انتشارات طرح نو که ناشر این کتاب هست، روز یک شنبه به دادگاه احضار شد. کتاب مجمع الجزایر زندانگونه چندمین کتابی است که طی هفته‌های گذشته به دستور سعید مرتضوی رئیس شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران توقیف و از بازار کتاب جمع‌آوری می‌شود. پیشتر کتاب زنان موسیقی ایران از اسطوره تا اکنون نوشته توکا ملکی، زنان پردنشین و نخبگان جوشنپوش نوشته فاطمه مرنیسی و عصای موسی یا درمان بیماری قلو نوشته نعمت الله صالحی نجف آبادی به همین سرنوشت دوچار آمدند. در واکنش به روند توقیف کتاب، اتحادیه ناشران و کتاب فروشان نامه اعتراض آمیز به رئیس قوه قضاییه نوشته است. مسئول اداره کتاب وزارت ارشاد اسلامی نیز چند بار برای پاسخ به بازجویی‌های سعید مرتضوی به دادگاه احضار شده. همکارم مهدی خلجی در گفتگویی با ابراهیم سادات از محققان حوزه علمیه قم زمینه‌ها و انگیزه‌های سیاسی تشدید روند توقیف کتاب در ایران را بررسی کرده است.
با توجه به همه ایرادهای حقوقی که حقوقدانان نسبت به این گونه توقیف کتاب‌ها در ایران می‌گیرند، شما از لحاظ سیاسی این مجموعه توقیف کتاب‌ها رو که گویا رو به افزایش هست و کم کم داره تبدیل به یک روند میشه، چگونه ارزیابی میکنید؟
به نظر میرسه این گونه حرکت‌ها یک حرکت کوریست شروع شده. یعنی اگر این حرکت به یک مورد یا مثلا دو مورد محدود میشود، ما به همین تصور اکتفا میکردیم. ولی همینطور که این حرکت ادامه پیدا میکنه و تعداد توقیف ها زیاد میشه، آرام آرام به این نتیجه میرسیم که ظاهرا حرکت سازمان یافته ای پشت صحنه هست و داره قضیه رو هدایت میکنه. اینطور به نظر میرسه که گویا همون گروهی که تا دیروز کار متمرکز و حساب شده رو روی مطبوعات انجام میدادند و با بازخوانی مطبوعات استخراج نکات خاص به صورت بریده بریده، عرضه اون نکات به بخش‌های از رهبران نظام و حساس کردن اونها، تحریک می‌کردن و تهییج می‌کردن اعصاب پاره از مسئولان نظام رو و در نتیجه بسیج می‌کردن بخش‌های از قدرت نظام رو در جهت سرکوب مطبوعات. و شما مشاهده می‌کردید که ناگهان تعداد زیادی از مطبوعات به توقیف کشیده شدند. گویا امروز همان گروه سوژه کاری خودش رو عوض کرده و علی‌القاعده هم باید عوض بکنه، چون در حوزه مطبوعات دیگه طبعا کار زیادی پیش روی اون نیست و مسیر خودش رو به سمت کتاب‌ها معطوف کرده و در واقع این توجه خودش رو و هجوم خودش رو متمرکز کرده بر روی عرصه کتاب.
اگر این کارها در حوزه مطبوعات انجام شده، برای اون گرایش سیاسی که این کارها رو انجام داده چه سودی داشته که بخواد همین کار رو در عرصه کتاب هم پیش ببره، با توجه به اینکه مسئله ممیزی کتاب پیش از انتشار کتاب هم وجود داره؟ چه انگیزه میتونه برای توقیف کتاب یا محدودیت سازی برای کتاب بعد از انتشارش هم وجود داشته باشه؟
علل اصول رفتار این طیف رو و اون جریان رو که دست به چنین کارهایی میزنند، به نظر میرسه که ما نباید یک محاسبه عقلایی بتونیم ازش به دست بدیم. قاعدتا رفتار این جریان عمدتا تحت تاثیر ایدئولوژی هست. در واقع این طیف مایلند به طیف مقابل یعنی به جریان اصلاح طلبی بفهمانند که برگه های دیگری برای رو کردن دارند و دست کم اگر اصلاح طلبان گاه و بیگاه وسوسه میشن که باید اونها مجددا راه بیفتند، مثلا مجلس حرکت دست جمعی بکنه یا رئیس جمهور تهدید به کنارگیری بکنه و یا اونها تهدید کنن به اینکه عوامل پشت پرده رو افشا خواهند کرد و دست‌های پنهان و باندهای مافیایی رو معرفی خواهند کرد، اونها رو به این نتیجه برسونن، یعنی اصلاح طلبان رو به این نتیجه برسونن که نخیر اشتهای دیگری هم وجود داره که این جناح و این طیف میتونه به اونها هجوم ببره و تا کنون هجوم نبرده. پس اصلاح طلبان به اون چی که در دست دارن قانع باشن و بیش از این زیاده طلبی نکنند و در همون نقطه‌ای که اینها براشون تعیین کردن بایستن.
توقیف کتاب مجمع الجزایر زندانگونه نوشته روزنامه‌نگار زندانی اکبر گنجی. شنونده رادیو آزادی هستید. اما مسعود بهنود و ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه‌نگاران اصلاح‌گرای ایرانی، یک شنبه شب در شهر کلن آلمان درباره شرایط روزنامه‌نگاری در ایران امروز سخنرانی کردند. پیشتر گروه‌هایی تهدید کرده بودند که این جلسه سخنرانی را برهم خواهند زد. شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی، در این جلسه حضور داشت.
پیشینه واقعی مطبوعات در ایران و روزنامه‌نگاری سیاسی بعد از انقلاب بهمن، موضوع سخنرانی‌های دو روزنامه‌نگار معروف ایران، مسعود بهنود و ماشاءالله شمس الواعظین در اروپا است. این دو در نظر دارند در 9 برنامه سخنرانی و جلسه گفت و شنود در کشورهای آلمان، سوئد، فرانسه، اتریش و انگلستان ضمن بررسی تاریخچه مطبوعات از 170 سال پیش به این سو، موانع بیرونی و درونی جنبش اصلاحات در ایران را هم مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. اولین نشست از سلسله برنامه‌های یاد شده شامگاه یکشنبه توسط جامعه ایرانیان دموکرات در شهر کلن برپا شد. پس از انجام سخنرانی‌ها نوبت به طرح پرسش‌ها رسید که جملگی بر محور جنبش اصلاحات و مسائل تازه روز ایران دور می‌زد. ماشاءالله شمس الواعظین در پاسخ پرسشی گفت که جنبش اصلاحات در ایران به بن‌بست نرسیده و درباره اطلاعیه تازه دادگستری استان تهران که سوال یکی از حاضران بود چنین گفت:
اهمیت این اطلاعیه همون قدره که فرداش روزنامه نوروز فرداش برخورد کرد با این اطلاعیه و اعلام کرد در محدوده تهران ایشون میتونه این اطلاعیه ارسال کنه، بنابراین کسانی که میخوان بحث کنن در مذاکره با آمریکا میتونن برن شهرستانو و بحثشون رو دنبال کنن و نمایندگان مجلس هم نمیدونم امروز شنیدید یا نه آخرین خبرها، با توجه به اینکه به هر حال ما روزنامه نگاریم خبرها رو میگیریم، نمایندگان مجلس اطلاعیه دادن. یه علامت میده البته این، حالا از موضع یک کسی دیگه نگاه میکنم، این علامت پویایی جامعه ایران رو داره نشون میده. دادگستری اون موضع رو میگیره، نمایندگان این برخورده میکنن، نمایندگان مجلس و یک روزنامه هم میتونه اون موضع رو بگیره. ببینید یک بازی است که به 90 دقیقه هنوز نرسیده، خیلی باید به این نکته ما توجه کنیم. با یه اطلاعیه دادگستری که اگه بنا بود جا بزنن اصلاح طلبان که اصلا نباید وارد این عرصه میشدن.
ماشاءالله شمس الواعظین که در برابر جمع کثیری از ایرانیان در شهر کرن سخن میگفت، مشکل اساسی ایران را نه در نداشتن قانون بلکه در عدم اجرای آن جستجو کرد و در پیوند با قانون اساسی ایران گفت که در این قانون 17 ماده مربوط به منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد جاری است.
نکته‌ای که من ازش میتونم الهام بگیرم از این اینه که با تغییر قانون اساسی نمیدونم اینها، ما نمیتونیم به اون چه که به اصطلاح آرمانمونه یا توقعاتمون اینها دست پیدا بکنیم. ما همزمانش میتونیم از ظرفیت‌های قانون اساسی موجود استفاده کنیم که خیلی بالاست. من کار کارشناسی که روی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کردم دیدم و از دوستان واقعا تقاضا میکنم که متون کلاسیک مربوط به نظام سیاسیشون رو بخونن، برای اینکه به حقوق خودشون یک آگاهی پیدا کنن، دو به ظرفیت های موجود در قوانین اینها اشراف پیدا بکنن. 17 ماده مربوط به منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد به نص صریح خودش در قانون اساسی جمهوری اسلامی هست، اجرا نمیشه. مشکل ما عدم اجرای قانون، نداشتن قانون نیست، و این مشکل البته طی 100 سال بوده ها، مثل قانون اساسی مشروطه. بنابراین یکی این که ما مشکل بی قانونی نداریم در کشور، دو جنبش اصلاحات ایران در چارچوب قانون اساسی حرکت شروع کرده و مورد اقبال قرار گرفته، با این همه به اصطلاح آسیب و موانع و اینا مواجه شده، چه رسد به این که بخواد فرا قانونی عمل بکنه؟ بعد ببین با چه مشکلاتی مواجه میشه.
مسعود بهنود، روزنامه‌نگار دیگر که در نشست شامگاه یکشنبه در شهر کرن شرکت داشت، در پاسخ پرسشی ضمن برشمردن چگونگی شکل‌گیری جنبش اصلاحات درباره مقام و منزلت دوم خرداد گفت که این تنها رأی مردم بود که به این روز هویت بخشید.
اینکه دوم خرداد رو ازش صحبت می‌کنیم فقط به خاطر اینکه یک موقعی است که یک شأنیتی داره و اون رأی مردمه، وگرنه اینطور نیستش که دوم خرداد شروع چیزیه. شروع چیزی نیست، یک جریانی در مردم وجود داره، حتی در بعضی از مطبوعات هم انعکاس داره، یه شعله هایی گرفته از که در مجموع این شورا وجود داره. دوم خرداد برایند اونه، شروع چیزی نیست. نتیجه اون اتفاقات این استش که میرسه به رأی روز دوم خرداد سال 76 و حاصلش این است که یک دوره تازهی در حیات ما اتفاق میفته، که همین دوره ایست که مشخص ترین چهرهش آقای شمس‌الرازینی که اینجا نشسته، یعنی جامعه منتشر میشه و بعد روزنامه های دیگه، بعد سلسله تعطیل ها، توقیف ها، گرفتن روزنامه ها. آیا معنیش این استش که حرفه روزنامه نگاری به وظیفه روشنگری خودش در این زمان داره خوب عمل میکنه؟ من به نظرم با همه هزینه هایی که دادیم سختگیرتر از این باشیم بگیم نه. این جریانی که هنوز ادامه داره، کشمکش داره، مقاومت داره، ولی هنوز ادامه داره.
مسعود بهنود که همراه با ماشاءالله شمس‌الواعظین به پرسش ایرانیان در شهر کرن پاسخ می گفت، جنبش اصلاحات در ایران را شکست ناپذیر دانست، اضافه کرد که بحث غالب در ایران همینک حاکمیت قانون است.
درباره اصلاحات صحبت میکنیم، الزاماً راجع به دولت آقای هاشمی، آقای خاتمی و این ترکیبی که الان با رأی مردم به طور نسبی داره نمایندگی میکنه در حاکمیت حرف نمیزنیم وقتی به طور جنبش صحبت میکنیم. بنابراین وقتی که ایشون میفرمایند که به جنبش امیدوارند و به جنبش به موقع نرسیده است و ادامه پیدا خواهد کرد، مقصود این نیست که این گروهی که الان داریم میبینیم، این گروه بن‌بست نمیرسن، شکست نمیخورن، که اینا به هر حال مثل هر کدوم از دوره های تاریخی ما شکست خوردن یا به شکست نخوردن و ادامه پیروزیشون بستگی داره وضعیتی که انجام میدن و این بازی هم ادامه داره. بنابراین ممکنه شکست بخورن. اون چی که شکست نمیخورد جنبش است، جنبش اصلاحاته. بیشتر الان وضعیتی که در ایران برقرار است بحث حاکمیت قانونه و بنابراین این بحثه که ممکنه که خوشایند جناب‌عالی من باشه یا نباشه، ولی بحث غالب الان در ایران اینه.
مسعود بهنود و ماشاءالله شمس‌الواعظین در ادامه برنامه‌های خود در اروپا شامگاه دوشنبه به دعوت جامعه پژوهش‌های اجتماعی ایران در برلین سخنرانی خواهند داشت و سپس به سوئد، فرانسه، اتریش و انگلستان می روند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
در ایران روز یک شنبه در شهر مشهد کودک 1.5 ساله‌ای که بر اثر ضرب و شتم پدرش به بیمارستان انتقال یافته بود، به رغم تلاش‌های پزشکان جان خود را از دست داد. پزشک معالج این کودک به خبرگزاری ایسنا گفته است هرچند پدر کودک مدعی است که فرزندش از پله سقوط کرده، اما بر روی بدن کودک آثار سوختگی بر اثر سیگار، سیخ مخصوص کشیدن تریاک و ضربهای چاقو دیده شده و تشخیص پزشکان کودک آزاری و شکنجه است. توجه شما شنونده رادیو آزادی را جلب می‌کنم به گفتگوی همکارم گلناز اسفندیاری با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران.
آقای آقاسی، دیروز در مشهد کودکی بر اثر ضرب و شتم پدر جان خود را از دست داد. مادر این کودک شکایت نکرده و نیروی انتظامی هم به خاطر عدم شکایت اولیای دم نتوانسته که این مسئله رو پیگیری کنه. حالا از لحاظ قانونی با پدر این کودک چطور برخورد خواهد شد؟
قانون اجازه نمیده که ولی قهری که در واقع پدر هست تعقیب بشه به خاطر آزار و اذیت و در واقع ارتکاب جرمی علیه مولا علیه خودش که فرزندش هست. قانون از این نظر ناقص متاسفانه و جایی برای اینکه حتی دادستان که به عنوان مدعی العموم حافظ منافع جامعه هست بتونه و نمیتونه که کاری بکنه بدون درخواست شاکی خصوصی. در موارد ایراد ضرب و جرح یا آزار بدنی و غیره جز افرادی که خودشون آزار دیدن و کبیر هستن و یا ولی قهری، افرادی که صغیر هستن یا مجنون، کسی دیگری حق دخالت در درخواست احقاق حق و در واقع مجازات مجرم رو نداره.
حالا اگر در مورد کودک آزاری مادر کودک شکایت کنه چی؟
در اینجا مادر کودک توجه به شوشی که ولی طفل نیست و حتی برای بازکردن حساب بانکی این کار کوچیک هستش، باید پدر طفل که ولی قهری او هست اقدام بکنه، چرا که به شکایات مهمی که پرونده‌ای باید تشکیل بشه و کسی قابل تحقیق باشه. اصولا در ایران مقرراتمون به شکلی هستش که پدر ولی قهری طفل هست و در غیاب او و یا در صورت فوت او پدر بزرگ پدری طفل هست که در این زمینه میتونه تصمیم گیری بکنه و بعد از او در مواردی مادر میتونه به حکم دادگاه ولایت در واقع حضانت توش رو بخشه بگیره و اعمال ولایت بکنه. در اینجا با توجه به این چه پدر که در قید حیات هست مادر هیچ کنه دخالتی و یا تصمیم نمیتونه بگیره، شکایتش هم قابل تحقیق اصلا نیست
و مدعی العموم هم نمیتونه شکایت کنه.
مدعی العموم در مواردی میتونه شکایت بکنه که یا منافیات فرد در بین باشه، در واقع ما بهش میگیم حق الله، و یا این چه مواردی باشه که جامعه رو جریحه دار کرده. البته اگر به خاطر داشته باشه چندی پیش در تهران مشکلاتی پیش اومد و کودک‌آزاری اتفاق افتاد که دادستان دخالت کرد، اما از نظر رعایت مصالح جامعه و نوعی دخالت‌هایی که جلوی تجری افراد دیگر رو بگیره بود و الا قانونا چنین اختیار و اجازه‌ای نداشت و نمی‌تونه چنین کاری رو بکنه. مثل سایر کشورهای دیگه نیستش که حفظ حقوق کودک و یا صغیر توسط نماینده مدعی العموم ممکن باشه.
یعنی حتی در این مورد که کودک آزاری شدتش انقدر بوده که اون کودک کشته شده هیچ کاری نمیشه کرد؟
هیچ کاری نمیشه کرد مگر اینکه نماینده ولی فقیه در دادگستری یا در اینجا رئیس قوه قضاییه این اجازه رو به در واقع از طرف ولی فقیه بده به دادگستری که چنین کاری رو انجام بدن. مثل اینکه که در مورد زنان خیابانی که به قتل رسیدن و کسی حاضر نبود شکایت بکنه به رئیس قوه قضاییه داده شد و او هم به رئیس دادگستری مشهد این اختیار تقدیم کرد که اون شکایتی مطرح بکنه از طرف کسانی که در واقع به قتل رسیدن و اولیای دمشون حاضر نیستن شکایت بکنن.
به عنوان حقوقدان شما فکر میکنید که این طرح جدید مبارزه با کودک آزاری که در کمیسیون حقوقی مجلس تصویب شده اگر تصویب نهایی بشه میتونه جلوی این مسئله رو بگیره؟
به اعتقاد من این کارو شورای نگهبان جلوش خواهد گرفت چون خلاف قوانین شرعی هست و خلاف شرع هست، مگر اینکه مجمع تصویب مصلحت نظام مصوبه مجلس رو در صورت تصویب بر اساس فراپیر جامعه به تصویب برسونه و جنبه قانونی بشه. و اگر این کارو بکنه بله، در مواردی که کسان اطلاع بدن یک محضوری یا یک صغیری مورد آزار و اذیت قرار گرفته و ولی قهری او یا ولی قیم او نمیاد دخالت بکنه، نماینده مدعی العموم یک کسی که مقنن تعیین میکنه بیاد شکایت بکنه که رسیدگی بکنن اگر تصدیق بشه. فقط دخالت به نظر من مجمع تشخیص مصلحت نظام میتونه این خلأ رو پر بکنه، چون عرض کردم که مجلس باید اول تصدیق بکنه و چون شورای نگهبان چون قانون رو خلاف مقررات شرعی میدونه رد خواهد کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر دخالت بکنه و اون رو جنبه قانونی بهش بده میتونه مشکل رو برطرف بکنه و این خلأ رو از بین ببره.
شکنجه و آزار کودک. محمد حسین آقاسی به پرسش‌های گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی پاسخ می‌گفت.
دو بانک اروپایی ایران را در دستیابی به بازارهای سرمایه، بازارهای بورس یاری می‌رسانند. ایران قرار است امروز عرضه اولین اوراق قرضه خارجی را از طرف دو بانک اروپایی اعلام کند. دو بانک بی ان پاریبا و کامرس بانک از میان 10 بانک دیگر برگزیده شدند تا 500 میلیون اوراق قرضه به واحد یورو را به فروش برسانند. برای اولین بار پس از انقلاب بهمن 1357. مسئولان بانک مرکزی گفتند ایران می‌خواهد بین 300 تا 500 میلیون یورو را ظرف یک دوره 3 تا 5 ساله از محل فروش این اوراق قرضه به دست آورد. روزنامه فاینانشال تایمز می‌نویسد هنوز روشن نیست به رغم مشکلات آمریکا با ایران آیا دو بانک کامرس بانک و بی ام بی پاریبا اوراق قرضه متعلق به ایران را به سرمایه‌داران آمریکایی خواهند فروخت یا نه. خبرنگار فاینانشال تایمز می نویسد برگزیده شدن دو بانک یاد شده برای فروش اوراق قرضه خارجی در بازارهای بین‌المللی پایان بخش جدالی داخلی در ایران بر سر پیوستن به این بازارهاست. منتقدان در ایران بحث می کردند قوانین اسلامی اجازه پرداخت بهره را نمی دهد ولی بانک مرکزی با حمایت روحانیون بلندپایه به این منتقدان پاسخ گفت. به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز هدف از ارائه این اوراق قرضه یورو تشویق سرمایه گذاران خارجی است و امکان دارد صنایع دولتی مثل نفت و پتروشیمی هم دنبال روی کنند. محمد جعفر مجرد معاون بانک مرکزی به روزنامه فاینانشال تایمز میگوید اعتبار خوب ایران در نزد بانک‌های بین‌الملل این کشور را مطمئن ساخته که عرضه اوراق قرضه یورو با موفقیت همراه خواهد بود. خبرنگار روزنامه فاینانشال تایمز در پایان گزارش خود یادآوری می‌کند مازاد حساب جاری ایران در سال جاری 5 میلیارد و 260 میلیون دلار اعلام شده است.
باز هم یک همه پرسی بیش از 90% دیگر در تونس، همه پرسی اصلاح قانون اساسی با بیش از 90% آرا به سود زین العابدین بن علی رئیس جمهوری پایان یافت. فریده رهبر گزارشی دارد در این باره.
در تونس اعلام شد در همه پرسی انجام شده در روز یکشنبه 96% از شرکت کنندگان با تغییر نیمی از مواد قانون اساسی این کشور موافقت کردند. بر اساس نتیجه این همه پرسی، زین العابدین بن علی رئیس جمهوری کنونی تونس می تواند برای 2 دوره 5 سالگی دیگر در مقام خود باقی بماند. وی در سال 1987 حبیب بورقیبه رئیس جمهوری وقت تونس را از قدرت برکنار ساخت و 2 سال پس از آن رسماً به ریاست جمهوری این کشور رسید. سومین دوره ریاست جمهوری بن علی در سال 2004 به پایان می رسد اما اصلاحات جدید در قانون اساسی تونس به وی اجازه می دهد برای 2 دوره دیگر خود را نامزد ریاست جمهوری در این کشور سازد. قانون اساسی تونس که 1 سال پس از استقلال این کشور در سال 1957 تدوین گردید هیچ فردی را مجاز به بیش از 3 دوره ریاست جمهوری تونس نمی داند. همچنین حد اکثر سن داوطلبان ریاست جمهوری در این کشور 70 سال تعیین شده بود و با اصلاحات جدید حد اکثر سن داوطلبان ریاست جمهوری تونس به 75 سال افزایش می‌یابد. زین العابدین بن علی در حال حاضر 65 سال دارد. بر اساس آمار منتشر شده در تونس حدود 3 میلیون و 600 هزار تن از شهروندان این کشور دارای حق شرکت در همه پرسی روز یکشنبه بودند. اما هنوز روشن نیست که چه تعداد از این افراد در همه پرسی مذکور شرکت کردند. احزاب مخالف حکومت تونس از جمله حزب دموکراتیک پیشرو همه پرسی روز یکشنبه را تحریم کرده بودند. کمال قندور رئیس جمعیت تونسی برای حقوق بشر میگوید همه پرسی روز یکشنبه یک اقدام دیگر از سوی حکومت تونس علیه حقوق مردم این کشور بوده است. کمال قندور میگوید ریاست جمهوری مادام العمر بن علی عملا نادیده گرفتن حقوق شهروندان تونس جهت مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی در این کشور است. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر تاکنون بارها حکومت تونس را به خاطر آنچه که نقض مستمر حقوق بشر نامیدند محکوم ساختند. به گفته این سازمان‌ها در حال حاضر بیش از 1000 زندانی سیاسی در تونس وجود دارند که بیشتر آنها از رهبران و اعضای سازمان‌های غیرقانونی اسلامی در این کشور به شمار می‌روند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با شروع قصه ها زیر این چرخ کبود توی اون تنگه برو یکی بود ایشتی نبود یکی بود دیده نشد مثل خواب یک صدا میونه قصه که بود از من و از تو جدا جای فرصت همون واسه فردا دیر میشیم بشنبیم قصه ها رو زودتر از گفته شدن واسه دیر شدن بسه خودتو به خواب رسن وقتی که وقتای ما واسه داشتن نباسه رفتن و نرسیدن آهاشه باید آب بشیم و بعد برسیم به تشنگی آخرین فرصت ما همینه تو زندگی تو کجایی خودت من کمکم کن بمونم قصه بودنم و تا که هستم بسونم
کنفرانس مشورتی سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در جده پایان یافت. جمشید چالنگی گزارش می‌دهد.
کنفرانس سران 6 کشور عرب خلیج فارس، عربستان، کویت، بحرین، امارات، عمان و قطر در جده طرح پیشنهادی عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان را برای برقراری صلح میان عرب و اسرائیل مورد تایید و حمایت قرار داد. در این کنفرانس که چهارمین کنفرانس مشورتی سران کشورهای مذکور نامیده می شود، به جز حمد بن عیسی پادشاه بحرین و عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان که عملا رهبری این کشور را در دست دارد، رهبران عمان، قطر، امارات و کویت شرکت نداشتند. از چهار کشور مذکور هیئت‌هایی به ریاست وزیران خارجه یا نخست وزیر این کشورها در کنفرانس جده شرکت کردند. عبدالرحمن عطیه دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در پایان کنفرانس جده تأکید کرد که اعراب صلح با اسرائیل را به عنوان هدفی استراتژیک برگزیدند. عبدالرحمن عطیه در زمینه روابط شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس با ایران گفت این کشورها تمایل گسترده‌ای برای برقراری ثبات و امنیت در منطقه دارند و بر همین اساس مایل هستند با ایران روابطی دوستانه و بدور از دخالت در امور داخلی یکدیگر داشته باشند. به افزود کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار همدان بن زاید وزیر مشاور در امور خارجه امارات را از ایران اقدامی مثبت ارزیابی می کنند و منتظر نتایج مثبت این دیدار هستند. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در مورد مسئله عراق نیز گفت عراق باید مفاد قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را کاملا رعایت ساخته و اسیران کویتی را نیز هرچه سریعتر آزاد سازد. وی در این حال حمایت شورای همکاری خلیج فارس را از تمامیت ارضی عراق مورد تأکید قرار داد. به جز کویت و عربستان، چهار کشور دیگر عضو شورای همکاری خلیج فارس در پی از سرگیری روابط خود با عراق عملا در مسیر گسترش روابط خیش با بغداد گام برمی‌دارند. هرچند کویت و عربستان طی کنفرانس ماه مارس گذشته سران عرب در بیروت با عراق آشتی کردند، اما تا کنون از بازسازی روابط خود با بغداد خودداری ورزیدند. جمشید چارنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
حامد کرزایی رئیس دولت موقت افغانستان روز دوشنبه در کابل از جامعه بین المللی خواست برای احیای میراث فرهنگی این کشور که در طی دو دهه جنگ و درگیری گرفتار تاراج و تخریب بوده یاری برساند. وی در سمینار سه روزه‌ای سخن می‌گفت که یونسکو برای بازسازی یادگارهای فرهنگی افغانستان برگزار کرده است. محمد یحیی محب‌زاده از مسئولان موزه کابل در گفتگویی با رادیو آزادی به گلناز اسفندیاری درباره بازسازی میراث فرهنگی افغانستان توضیح می‌دهد.
در سمینار سه روزه میراث فرهنگی افغانستان که در شهر کابل توسط یونسکو برگزار شده، قرار است راه‌هایی برای بازسازی بناهای تاریخی و فرهنگی افغانستان که در طول 23 سال جنگ و درگیری، غارت و ویران شده است، مورد بحث قرار گیرد. یونسکو همچنین اعلام کرده است که باستانشناسان قرار است کاوش‌های خود را برای پیدا کردن مجسمه بودایی که در نزدیکی بوداهای ویران شده توسط طالبان در بامیان قرار دارد آغاز کنند. به گفته کارشناسان یونسکو، این مجسمه بودای پنهان چند صد متر طول دارد و از دو مجسمه بودای 53 و 38 متری که در ماه مارس 2001 توسط طالبان ویران شد بزرگتر است. در این کنفرانس بازسازی دو بودای ویران شده بامیان و نیز پروژه 300 هزار دلاری برای بازسازی و ترمیم موزه کابل مورد بحث قرار خواهد گرفت. موزه کابل در جریان درگیری‌های داخلی افغانستان شدیداً تحت غارت و ویرانگری قرار گرفت و تیر خلاص هم زمانی به این موزه شلیک شد که برخی از اعضای طالبان بیشتر مجسمه‌های باقی مانده در موزه که شکل انسانی یا حیوانی داشت را از بین بردند. محمد یحیی محب‌زاده، یکی از مسئولان موزه کابل که خود شاهد این ویرانگری بود، توضیح می‌دهد.
آثار ما تقریبا ته دهه اخیر، ته جنگ های تنظیمی، قسمت عمده آثار ما البته تلف شده بکنیم یا حریق شده یا شکسته و یا به سرقت رسیده، و متاسفانه در دوره اخیر که بگویم دوره ظلمت طالب ها بود، یک تعداد آثار که شکل زیرو را به خود داشت، اونو آثار باز هم در معرض تهدید و بالاخره شکستانده شد.
شما خودتون بودید وقتی که اعضای طالبان اومدن شکستن؟
متاسفانه بله، ما به چشم سر هم مسائل به چشم سر دیم و در اون مرحله ما در اینجا وظیفه داشتم.
اون لحظه که می دیدید اینا رو دارن مجسمه رو نابود میکنن، چه احساسی داشتی، چه واکنشی داشتید؟
هر فرد از جهان اگر ما مثال بتیم، وقت یک فرد خانیش و ایران میشن به نهایت متاثر می باشد، بخصوص انهدام فرهنگ و کلتور یک کشور سخت دشوار است. برای من به نهایت دشوار بود موقعی که من دیدم که مجسمه ها توسط طالبان شکستانده میشن، ولی اینا به عنوان از این نامده بودن که ما مجسمه ها را میشکننیم، به عنوان بازدید از آثار کلتوری و فرهنگی موزی هم آمده بودند. اما متاسفانه وقتی یا متوجه میشن به مجسمه، چون پلانشان قبلا طرح ریزی شده بود که باید مجسمه بشکنه و از بین بره، و اینا موقعی که با مجسمه برخورد کردن با افزاری که در دست داشتن آثار ما را شکستاندن، و خوشبختانه چند نفر از اعضایی که دمی تیم من حیث مسئولین موزیم دمو وقت بودن با ابتکار میگین، با از خودگذری میگین، تعداد زیاد مجسمه هایی که شکل زیرو را داشته نجات دادن و نگاه کردن.
چند تا مجسمه از بین رفت، نابود کردن طالبان.
متاسفانه تعداد دقیقشان براتون گفته نمیتون، به خاطر که یک ریسرچ مطلقا زمان زیاد را کار داره تا ریسرچ و تحقیق شود که چقدر مجسمه ها شکستانده شده و چقدر باقی مانده، ولی بیشتر از 2000 پارچه را شکستاندن.
چند تا رو تونستید نجات بدید؟
این هم ایسای دقیق داده نمیتونیم، ولی قسمت زیاده که مجسمه شکل زیرو داشته باز هم نجات داده شده.
همکنون مجسمه هایی که کارکنان موزه کابل توانستند از دست طالبان نجات دهند و نیز تکه های مجسمه های ویران شده در جعبه هایی در یکی از اتاق های موزه کابل قرار دارد و مسئولان امیدوارند که پس از بازسازی موزه و نیز ترمیم مجسمه ها بتوانند آنها را به معرض نمایش بگذارند.
دوستان، تا دقایق دیگر میرسیم به ساعت پایانی برنامه های امروز و امشب رادیو آزادی. متشکرم از همراهی شما تا این لحظه و دعوت میکنم همچنان شنونده برنامه های رادیو آزادی باشید.
بزرگترین سؤالی که تا امروز بی جواب، نه تو بیداری نه تو خواب، نه تو قصه و کتاب، برای دونستن تو همه دنیا رو گشتم، از میون آتش و باد، خشکی و دریا گذشتم. تو رو پرسیدم و خواستم از همه عالم و آدم، بی جواب اومدم، اما حالا از خودت روح آبی آن
Yeah.